بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو محمد الحسن العسکری علیه الصلاة والسلام: من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. به مناسبت بحثایی که گاهی روزهای شنبه داریم و در آستانه حسب تاریخی که زده شده میلاد امام عسکری علیه السلام هستیم، مناسب دیدم این حدیث رو که مورد احتیاج هممون هست، عالم و دانی، فاضل و غیر فاضل، اشاره کنند. معنای حدیث روشنه. امام عسکری فرمودند گاهی انسان گناهی میکنه، میگه ای کاش من مثلا همین گناه رو داشتم. در مواقعی که میخواد اظهار تأسف بکنه، اظهار ناراحتی بکنه، ممکنه مثلا یه نفر بهش بگه حالا شما اینطوری میگین، من ای کاش من همین گناه رو داشتم، من گناهانم بیشتر از ایناست. حضرت فرمودن همین نگاه، همین تلقی، همین صحبت خودش از گناهانیست که خداوند نمی آمرزد. حالا نمی آمرزد معلومه، یعنی زمینه آمرزشش کمه. به بهانه این حدیث من نکته را عرض کنم. حدیث ادامه‌ام داره. ثم قال علیه السلام: الاشراك في الناس اخفى من دبيب النمل على المسح الاسود في الليله المظلمه. ببینید، انسان در ابتدای امر دو حالت داره، یا گناهی میکنه یا گناه نمیکنه. برخی ها راحت گناه میکنن و برخی هم راحت ترک گناه میکنن. البته انسان باید مواظب باشه، مخصوصا طلبه روحانی که گناه نکنه. اما نسبت به حالات بعد از گناه، حالتی که انسان بعد از گناه میتونه بگیره، ممکنه حالت خوب بگیره، ممکنه حالت بد بگیره. یه دفعه گناه میکنه، میگه رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ملاحظه کنید قرآن کریم در مورد حالات برخی از پیامبران همینو میگه: ربنا اننا ظلمنا انفسنا. حالا اننا نمیدونم داره نداره. ربنا ظلمنا انفسنا. جناب آدم و حوا بعد از اون ترک اولا اینو گفتن. خب این حالت حالت خوبه، بهش میگیم توبه، پشیمانی. اما بسیاری از انسان‌ها که میشه گفت اکثریت رو تشکیل میدن، حالت بدی که به خودشون میگیرن. من در اینجا حالا به دو سه حالت اشاره کردم. یکی ممکنه حالت سرکشی و طغیان به خودش بگیره، منظورم از سرکشی و طغیان اینه که اصلا بگه کردم که کردم، انجام دادم که دادم. اگر از خدا و رسولم بگی ممکنه خدای نکرده جسارتم بکن. این یه حالته. فرعون این حالت رو داشت دیگه، وقتی بهش میگفتن که در مقابل خدا سجده کن یا عبادت کن، میگه اصلا من رحمان. این طغیان دیگه، حتی نگفت من رحمان، یه دفعه میگفت من رحمان، یه دفعه میگه مر. اصلا چی هست خدا؟ چی هست؟ نمیگه کی هست، ابهام بیشتری داره چی هست دیگه. حالت دوم من نوشتم حالت استکبار، حق به جانب گرفتن و توجیه. قرآن رو ملاحظه کرده باشید در این باره آیات زیادی داره، از جمله راجع به ابلیس. ابلیس خدا رو انکار نکرد، نگفت کردم که کردم، هر کار میخواد بکنید بکنید، اینو نگفت. اومد توجیه کرد در مقابل ذات الهی، استدلال کرد. خلقتنی من نار، خلقته من تین، و نار که افضل از تینه، پس من افضل بر آدمم، پس او باید بر من سجده کنن نه من بر او. حالت استکبار، حالت توجیه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اینم یه توجیه که حالا اینجا حالتهای خطرناکش آقایان اینه که دیگه انسان واقعا باورش هم بیاد، یعنی الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون یا لا یعلمون، که اوائل سوره بقره هست. حالت توجیه، این دیگه اختصاص به ابلیس هم نداره. دور از شأن شما، من خودم رو عرض میکنم، سوگمندانه عرض میکنم، امثال منم مبتلا هستیم به توجیه گناه. نمیاد بگی که کردم که کردم، هر که حرف داره بزنه، نه، شروع میکنه توجیه کردن. حالا اگر غیبت باشه، توجیهات غیبت یه 20 تا شما شمردیم در جاهای مناسب. اگر دروغ باشه، توجیهات دروغ. اگر خدای نکرده افتاء به غیر علم باشه، به هر حال یه توجیه مناسب. سوم، غیر از طغیان و سرکشی و غیر از طغیان و غیر از توجیه، حالت سوم استسقار گناه. یعنی سرکشی نمی کنه، نمی گه کردم که کردم، خدا و رسول علیه عزب الله چی هستن، توجیه هم نمی کنه، می گه اشتباه کردم. ولی حالا یا به زبان قال یا به زبان حال می گه که ای که حالا مهم نیست. به قول امام عسکری علیه السلام، ای کاش من همین یکی دو گناه رو داشتم، لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. عرض کردم حتی گاهی وقتا میخواد این جمله رو وقتی میگه که میخواد اظهار تأسف از حال خودش بکنه. یک کسی یه گناه کرده، میگه ای کاش من گناه تو رو کرده بودم، مثلا یه گناه بالاتری انجام دادم. حضرت میفرمایند گناه رو سبک نشمارید. در واقع اینه، اگر طغیان بده، اگر توجیه گناه بده، استسقار گناه، سبک شمردن گناه هم خطرناک. حالا یه چیزی که من میخوام توجه شما فضلا رو بهش جلب کنم اینه که این حدیث شریف بعدش اومده ثم قال، مثلا مرحوم حرانی در تحف اینو داره، ثم قال، سپس حضرت فرمودن الاشراک و فی الناس، شرک ورزیدن در بین مردم، آلوده شدن به گناه شرک، اخفا، مخفیتر از دبیب نمل، خزیدن مورچه، علل مسهل اسود، در جاده تاریک، در جاده در شب تاریک، فی لیلت المظلمه. خیلی عجیبه، یعنی ما اگر بخوایم یه چیز مخفی رو مثال بزنیم بگیم که مثلا مخفی مثل چی؟ فکر نمی کنم اگر یک سالم کسی فکر کنه اینجوری به ذهنش بیاد، بگن خزیدن مورچه روی سنگ سخت شب تاریک، نه گوش آدم صداشو میفهمه، نه دست انسان لمس میکنه، نه چشم انسان میبینه. حالا اگر این آقایان این حدیث جای دیگه بوده کنار هم قرار گرفته، به اصطلاح جمع بین روایته که هیچ، ولی اگر نه جمع مروی باشه، یعنی هر دوشو امام در یه زمان فرموده باشن کنار هم، باید یه ارتباط هم بین اینا باشه. شاید مثلا ارتباط این تو باشه که خود همین سبک شمردن گناه یه نوع شرک مخفیه، یعنی انسان ریشه یابی کنه سبک شدن گناه رو، سبک شمردن گناه، شاید اصلا برگردد به بیتوجهی به فرامین الهی، برگردد به سبک شمردن حق خدا. به همین خاطر میدونی که بعضی از علما اصلا تقسیم گناه رو به صغیره و کبیره قبول ندارن، اصلا مناقشه جدی دارن رو تقسیم گناه به کبیره و صغیره. البته بعضی از ادله اختزا میکنه و اون ادله رو توجیه میکنن، و الا میگن مگه میشه گناه گناه باشه و صغیره باشه؟ آخه گناه صغیره همش چون گناه ذات مقدس اله هست، طغیان همش کبیره است. که حالا توضیحاتی هم من یادمه، فکر کنم در وقت غیبت بود، اونجا مفصل یه چند جلسه ای درس خارج وارد شدیم. به هر صورت شاید ارتباط همین باشه که استسقار گناه، استسقار گناه یک نوع شرکه که انسان بهش توجه نمی کنه. آخرین جملم رو عرض کنم و بریم سراغ بحث اصول. ببینید، مثل توجیه گناه یا استسقار گناه، اینا از چیزایی است که سراغ متدینا میاد، یعنی اینا گناه خواصه، و الا بعضی ها که نه اصلا غمشون نیست، شاید همون سرکشی که میکنن یا اصلا تو این چیزا نیستن، قبول ندارن، تو این محیط نیستن، تو این فکر نیستن، شاید اصلا گناه نمیدونند. اما توجیه گناه و استسقار گناه نگاه میکنیم میبینیم بیشتر سراغ اونایی میاد که وجدان مذهبی دارند، میخوان این وجدان رو قانع کنن، از اون برم نمیخوان راحت نباشن، میخوان هرچی میرسن میگن بگن، هر کار میرسن بکنن، هر جا میخوان برند، هرچی میخوان بخورند، لذا میفتن به توجیه گناه، به استسقار گناه. و خطرم وقتی است آقایان که انسان توجه به این حالات نداشته باشه، یعنی ندونه داره کارشو توجیه میکنه، ندونه داره این عمل رو سبک میشماره. اون عالم گفته بود که طلاب گناه بکنید بکنید ولی توجیه نکنید. حالا ایشون هم نمیخواسته بگه بکنید، میخواسته بگه لااقل اگرم کردید به جای توجیه توبه کنید. خوبه فضلا شماها حتما توفیق دارید، تبلیغ میرید، بین اقوام هستید، بین مردم میرید. واقعا این بحث ها باید صورت بگیره. من خیلی تعجب میکنم، خیلی تعجب میکنم چرا بسیاری از کسانی که تریبون های عام دارند، مسئولیت هایی دارند، چرا تو بزنگاه ها این تذکرات رو نمیدن، این تذکرات داده نمیشه؟ آیا غیر الزمه، غیر لازمه، یا ما فکر میکنیم الزمه از اینا داریم؟ بالاخره نوبتی هم باشه باید یه زمان نوبت به اینا برسه دیگه، صف هم که باشه باید یه زمان نوبت به اینا برسه. جامعه امروز ما آقایان نیاز به اخلاق داره، نیاز داره که بدون توجیه گناه چیه و تو اطرافش چجوری داره توجیه میکنه. راحت توجیه گناه میکنه، اشد من الزنا رو انجام میده، بعدم یه توجیه روش میذاره، راحت دیگه هیچ دغدغه‌ای نداره، هیچ دغدغه‌ای نداره. خب اینا رو باید گفت، باید بیان کرد، وگرنه خب دیگه همین فضایی که گاهی میبینید وجود داره. حدیثی که عرض کردم براتون، من از تحف العقول نقل کردم. البته این حدیث حدیث بسیار معروفیه و اصلا اون ذیلش الاشراک و فناس جداگانه هم نقل شده از وجود مقدس نبی مکرم اسلام. اینم بگم یه وقت مطالعه کردید، یه موقعی زمان حضرت فکر کنم امام صادق علیه السلام این حدیث نقل شد، الاشراک و فناس اخفا. حضرت گفتن که بعد شرک رو یه جور دیگه معنا کردن، حالا یادم رفت فراموش کردم براتون بیارم. اینا با هم منافات نداره. یه دفعه شرکی میگیم که میخواد آثار مشرک بار بشه، آثار کفر بار بشه، خب اونا بله، این حدیث اونو نمیخواد بگه. اما یه دفعه میخواد مراتب نهان شرک رو، مراتب نهان شرک رو که چجور بگم حساس نشید بشید، که حتی گاهی سراغ اولیاء الله هم میاد. برخی از مراحل شرک، شرک غفلت دیگه، اولین غفلتی که آقایان رخ بده شرک، شرک میاد دیگه، مقابل کسی که هیچ آن غفلت نداره. ولذا منافات نداره. اگر احیانا حدیثی دیدید که حضرت شرک و جور دیگه معنا کردن، حضرت میخواستن تفکرات مردم رو درست کنن که اون شرکی که مثلا موجب کفر است و انما المشرکون نجس، این نیست. اما این مراحل از شرک انسان آلوده بشه هست، ولذا در فرمایش امام عسکری تکرار شده. خلاصه روایات رو باید در این نظامی که گاهی میگیم نظام حلقوی با هم جمعش کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما یه بحثی شروع کردیم، من دوست دارم امروز تمامش کنم، و اون بیان اصل اولی و اصل ثانوی، درسته؟ این بود دیگه. در متعارضین اصل اولی چه اقتضایی داره، اصل ثانوی چه اقتضایی داره؟ راجع به اصل اولی مستنظر باشید، گفتیم تساقط. تکرارم میکردیم که اصل اولی رو جناب عقل مشخص میکنه، اصل اولی تساقط. اگر یادتون باشه از چند نفرم که ما نقل کردیم همشون میگفتن تساقط، حالا آقای آخون میگفت سقوط، سقوط احدهما، ولی چون شناخته شده نیست هر دوشون از صحنه در میره متعارضن. آقای شیخ که مستقیما فرمود تساقط دیگه. اینا اصل اولی. آمدیم اصل ثانوی، که اصل ثانوی یعنی بریم سراغ ادله، مثلا اخبار روایات، ببینیم اخبار و روایات چی دلالت میکنه. حرف شیخ رو نقد کردیم، حرف آقای آخوند رو نقد کردیم، فقط یه تکه ای از شیخ مانده که من باید رو عبارت، ما از شما عذرخواهی هم میکنیم گاهی تو عبارت میبریم شما رو، فرض بکنید که دلیلی داره، از رو عبارت عرض کنم دیگه. یه گزارش کوتاهی از جناب آقای نائینی و دیگران بدیم و انشاءالله دامنه بحث رو ببندیم. انشاءالله فردا دیگه بریم سراغ خود اخبار. آخه ما چند روزه هی میگیم اخبار، اخبار علاجیه، بله اخبار علاجیه، اقتضای اخبار چیه؟ خب اینا رو باید مورد مورد جدا جدا بررسی کنیم تا انشاءالله بعد از چند روز جمع‌بندی کنیم. این انشاءالله بحث فردامونه. اگرم خواستید پیش مطالعه کنید، گرچه ظاهرم برگه هم دارید، حالا تو ذهنم هست، اولین روایتمون همون روایت ابن حنزله است. فضلایی که درس فقه شرکت میکنید با روایت ابن حنزله پارسال و امسال دیگه محشورید، و تو درس کتاب القضا چند بار این روایت رو ما بررسی کردیم. ولی خب میدونید که روایت سنگینیش تو باب تعادل و ترجیحه، چون این ضابطهایی که تو روایت آمده مربوط به تعادل و ترجیح میشه. از این جهت فردا بحثمون بررسی روایت. اگه برگرم دارید خودتون حدیث رو بر اساس برگه، چون من خلاصه هم کردم حدیث رو، جایش که خیلی مربوط نبوده حذفش کردم، بعد برداشت خودتون رو شک میدید، انشاءالله بعد نکاتی باشه من عرض میکنم. و اما حالا متن شیخ میخواد، بله یه قولی هم من دادم راجع به اصل اولی، چون من واقعش با اینکه چند بار بحث کردیم و نظر علما، خودم هنوز نظر اصلیمو نگفتم، اینو یادم بیارید اگر امروز رسیدیم، نرسیدیم فردا. بعضی از آقایانم پیام دادن، من تشکر میکنم که تو گفته های شما یه نوع ناهمسویی وجود داره از من برداشت کردن، اونم باید اصلاح کنیم. حالا اون بزرگواری که پیام دادن اگر تو درس حضور دارن، نه ناهمسویی وجود نداره، بذارید من عرضم رو بعد از آقایون که تمام بشه عرض میکنم. اصل ثانوی که بعد از اخبار باید تعیین موضع کنیم، این که الان نمیتونیم. اصل اولی چرا؟ چون میخوام بگذاریم و بریم. من خیلی حرف زدم، گاهی هم البته اظهار نظر کردم، ولی نظر اصلیمون رو ما هنوز ندادیم. اون طلبتون باشه که بعد از ما بگیرید. آقا نگاه کنید برگر و برگه، بله 31-15 اون بخش دوم صفحه، پاراگراف دوم، و این لم نقل بذالک، با هم میخونیم آقایان فرمایش شیخو، ببینیم اشکالی داره نداره، اصلا منظور ایشون چیه. و این لم نقل بذالک، اگر اون حرف قبل رو نزنیم، حالا دیگه قبلا توضیح دادم اینا رو، بل قلنا، از اینجا دقت کنید، باستفادت العمل به احد المتعارضین من نفس ادلت العمل بالاخبار، بگیم که عمل به احد المتعارضین، یعنی اگر تعارض کردن شما به یکیش عمل کن، بگیم از خود ادله عمل به اخبار در میاد. مثلا حدیثی که میگه خبر ثقه حجته، یا آیه قرآن، آیه نبع. آیه نبع نمیگفتن دلالت بر حجیت خبر میکنه، یا حدیث حجیت بینه. بگیم خود این ادله که میشه ادله اعتبار طرق و امارات، خود این ادله اقتضا میکنه که اگه تعارض کردند به یکی از اونها عمل کنید. خب فَإِنْ قُلْنَا بِمَا اخْتَرْنَا مِنْ اَنَّ الْأَصْلَ التوقف، اگر حرفی که در اصل اولی زدیم، در اصل اولی میگفتیم اصل توقفه، اگر اصل اولی اینجا بعد گفتن اصل، دیگه اون اصل اولی نیست، برای اینکه شما فرض این است که از اصل اولی بگید آقا فارغ شدید. خب این یه نگاه به کتاب رسائل، اما یه نگاه اینه که بگیم نه، منظورش از اصل همون اصل اولی است. یعنی اگر گفتیم اصل اولی توقفه، اون نگاه در اصل اولی اثر میذاره در برداشت ما از ادله، برداشت ما از ادله خبر واحد، برداشت ما از ادله حجیت بینه. خب اثرش چیه؟ اثرش اینه که بگیم لا دلیل علی وجوب ترجیح به مجرد قوت احد الخبرین. درسته ما باید به یکی عمل کنیم، اما به کدام عمل کنیم؟ شما میگه اونی که مزیت داره، میگیم دلیل نداریم، از دلیل اخبار هم که میگه به یکی عمل کن نهایتا تخییر در بیاد، یا یه چیزی در بیاد که بعد من شیخ میگه، اما ازش ترجیح استفاده نمیشه. پس ببینید در بحث قبلی گفت کان لازم و ترجیح، اینجا میگه لا دلیل علی ترجیح. خب چه کار کنیم؟ اینجا میگه که فیجب الرجوع الی اصول الموجوده فی تلک المسئله، اینجا باید به سایر اصول عمل کرد. مثلا ببینید یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، حالا نماز رو من مثال نزدم چون یه عارضی داره، یه روایت میگه فلان عمل واجبه، یه روایت میگه فلان عمل واجب نیست، تعارض میکنن دیگه. اصل موجود در این مسئله چیه؟ اصل براءت دیگه. اتفاقا اصل براءت یه خاصیتی هم داره، مخالف این دو نیست، مخالف اونیش که دلالت میکنه بر عدم حرمت. بله بعضی وقتا اگر بخوایم به اصول رجوع کنیم مخالف هر دو میشه. مثلا یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه واجب نیست. خب ما اگر بخوایم به اصل رجوع کنیم، اصل براءت میتونیم رجوع کنیم، چون اصل براءت رجوع کنیم مخالف هر دو میشه دیگه. ما اصل براءت هیچ کدام نمیگه واجب نیست، یکی میگه ظهر واجبه، یکی میگه جمعه واجبه. حالا شما بگو نه جمعه واجبه نه ظهر واجبه، براءت جاری میکنم از هر دو، این میشه مخالف هر دو. و فرض کردیم که ما باید به یکی از این متعارضین عمل کنیم. لذا ببینید میگه یجب الرجوع الی الاصول الموجوده فی تلک المساله اذا لم تخالف کل المتعارضین. مثال زدم واجب است واجب نیست، خب این میریم سراغ اصل براءت. حالا اینجا آقایان ببینید یه نکته هم علمی هم ساختاری میباست بگه یجب الرجوع الی الاصول، یا باست بگه یجب الرجوع به یکی از این دو، منتها یکی که ممکنه اون یکی مطابقه اصل باشه. ببینید فرق میکنه، بگیم رجوع به اصول میکنیم و اصل میشه مرجع، یا بگیم رجوع به احد المتعارضین میکنیم که مثلا با اصل مطابقه. آیا اصل مرجع ماست یا اصل معیده، یعنی به اونی رجوع میکنیم که مطابق اصله؟ وقت ثمرش میدونی چی میشه؟ اگر ما مثبتات و اصول رو قبول نکنیم، مثبتات امارات رو قبول کنیم، اگر گفتیم مرجع اصل دیگه مثبتاتش حجت نیست، اگر گفتیم مرجع احد المتعارضین اونی که مطابق اصله، قهرن لوازمشم حجته. جالب اینه که ایشون در ادامه میگه حالا یا بگو رجوع به اصل یا بگو رجوع به احد المتعارضین. خب خیلی فرق داره، ما از شما شاگردی کردیم جناب شیخ، اگه چیزی هم داریم بخش معظمش از شماست، اما با عرض معذرت این دوتا با هم فرق میکنه. حالا چجور شده شیخ؟ بعد برگه رو بخونید، ادامه برگه رو بخونید، این چیزها رو داره. بگذرم، ببینید اصل مطلب از بین نره. اصل مطلب این شد که شیخ اعظم اصل اولی رو اولی اولی تساقط میدونه، اما اصل ثانوی رو تساقط نمیدونه. حالا آیا ترجیح به ذلمزیه لازمه یا فرق نمیکنه چه متکافئین باشن چه ذلمزیه، رجوع میکنیم حکم به تأخیر میکنیم. آقای آخون حکم به تأخیر داد، شیخ اعظم تفصیل داد. ولی بهتون بگم ها، چون شیخ اعظم معتقد است ما از اجماع و از اخبار علاجیه میفهمیم تعامل با اخبار رو، ایشون از کسانی است که مرجحات رو قبول داره. یه وقت تو امتحان ازتون پرسیدن که آیا شیخ انصاری ترجیح و لازم میدونه، میگید آره. آیا آقای آخون قبول داره، میگید نه. این استاد و شاگرد با هم اختلاف دارن. خب ببینید، اگر من بخوام براتون از تتبع بگم، فقط این دو نفر که نیستن، 20 نفر از علمای بزرگ رو میشه نام برد که اونا هم چیزایی دارن. ولی من فکر میکنم، ببینید چون ما باید بریم سراغ اخبار و یه مقدار دستمون رو باز کنیم از حالت گفتار علما بریم بیرون، سریع تر بریم. ولی یه نفر که دلم نیومد متعرض نشم حرفش رو، جناب نائینیه. خب نائینی میدونید در واقع نماینده گروه های زیادی است در اصول. جناب نائینی، آقایان، اولا روایات رو نه مثل شیخ تقسیم کرده، اینا بعدن باید شما داوری کنید بالاخره حق با چیه، نه مثل شیخ تقسیم کرده نه مثل آقای آخوند. حالا این 3-4 روز تعطیلی شاید ذهنتون رو فاصله داده، ولی مثلا آقای آخوند میگه بعضی روایات میگه تأخیر مطلقا، بعضی میگه توقف مطلقا، بعضی میره میگه احتیاط کن اونی که مطابق احتیاطه، بعضی هم ترجیح. یادتون میاد شیخ انصاری فرمود بعضی هم میگن احوت احتمالات، ولو بین خود اقوالم بین خود روایاتم نباشه. حالا انشالله شب که یه کاری میکنید آقایان، کلام شیخ و آخونده بذارید کنار هم، حالا یا تو برگه یا تو کتاباشون، که هم اختلافاتشون رو پی ببرید هم اشتراکاتشون رو. ولی آقای نائینی میفرماید که ما چیزی به نام توقف مطلقا، یعنی حد زمان حضور زمان غیبت نداریم، یعنی با زبان چنایه میخواد به این آقای آخون از کجا آورده. آقای آخون گفت توقف مطلقا. نه، میگیم حالا شما چی میگی؟ میگه آها، من برداشتم از روایات اینه. برخی روایات هست که تخییر مطلقا. این مطلقا آقایان دلم میخواد شما تفسیر کنید، مطلقا یعنی چه؟ تخییر مطلقا، بلندم بگید. چه مرجع داشته باشه، چه متکافه باشه، ولی مطلقای آقای نائین رو اینجور معنا نکنید. ایشون اصلا محل بحثش در روایاتی است که مزیتی یکی بر دیگری نداره. اونی که مزیت داره قبول داره ترجیح، اون اصلا از بعد بحث میکنه. خب تقصیرم ندارید شما، اون ذهنیتی که داشتید همینو میطلبید بگید. نه، مطلقا یعنی چه در زمان حضور امام علیه السلام، چه در عصر غیبت، منظور اینه. حالا برگه رو که ببینید دیگه مشکل حل میشه، هست داخل برگه، نمیخواد نگران باشید. تخییر مطلقا، تخییر در زمان حضور، اینم گروه دوم، که قهرن نسبت به عصر غیبت ساکت، و بالاخره توقف در زمان حضور. پس دست منو نگاه کنید، تأخیر مطلقا، تأخیر در زمان حضور، توقف در زمان حضور. میگیم آقای نائینی پس توقف مطلقا چی؟ میگه شما روایت رو بیارید، انا چاکرکم، روایت رو بیارید، ما قبول میکنیم، نداریم روایت. میگیم آقای آخون از کجا نقل کردن؟ میگه از خودشون سوال کنید. خب اینا به حرفی دیگه. تکرار میکنم آقایان، نگید آقای نائینی پس اخبار ترجیح رو چرا نگفت، اون جداگانه در یک بخش دیگری مورد اشاره قرار میده. خب اینم آقای نائینی. آقای صدر، سید محمد باقر صدر، ایشون آقایان از اول سیستم قلمش و زبانش با اینا فرق میکنه. ایشون از اول دو تا بخش عمده باز میکنه تحت عنوان اخبار طرح و اخبار علاجیه. ما تا الان چیزی به نام اخبار طرح، حال ممکنه تأخیر تهش همون طرح باشه، ولی تحت این عنوان نداشتیم. اخبار طرح، اخباری که میگه اگر فلان شد روایت رو طرحش کنید، به دیوار بزنید. اخبار طرح، من خیلی خوشحال شدم که بالاخره یه اصولی یوتناب شعنه مثل آقای شرط اومده اینو باز ورود کرده. اخبار طرح آقایان ما خیلی حرف داریم در اطرافش، برخلاف اعازمی که بعضا زود عبور کردن، ما رو حالا فکر طلبگی خودمون فکر میکنیم باید بیشتر معطل میشدن، بیشتر دقت میکردن، چون اثرات عجیبی در فقه داره. از این جهت دیدم ایشون اصلا دو تا باب باز کرده، اخبار طرح، اخبار علاج، هر کدوم رو هم سه طایفه کرده دیگه. حالا اینا رو برگه هست، ملاحظه بفرمایید. انشاءالله وقتی وارد شدیم اصل بس بیشتر توضیح میدیم. آقای ما از فردا، من اون نکته که میخواستم بگم اصل اولی به نظر خودمون باشه، فردا اون از بین میره. امروز منطقه اخبار رو ما میدونید که باید یه بار، حالا به قول امروزی ها اتمیک، موردی، جدا جدا بحث کنیم، یه بارم در یه نظام مجموعی، در یه نظام حلقوی، در یه سیستم قرار بدیم بحث کنیم. از فردا انشاءالله دیگه کارمونم آزاد میشه ها از تتبع در کلمات آقایان، مگر گاهی نقل قولی به مناسبت بکنیم، و الا ما دیگه باب تتبع رو میبندیم. الحمدلله رب العالمین.